مقرراتی که مربوط به بیمه هست اگر درستی بکنیم، مثلا قانون بیمه مربوط به قانون مختصری هم هست به سرعت مرور بکنیم، می‌بینیم که بین این معامله و سایر معاملات اختلافات خیلی زیاده. احکامی هست در بیمه با احکام مربوط به سایر عقود و معاملات اختلافات زیاده. این اختلافات رو میشه به چهار دسته تقسیم کرد، یعنی چهار خاصیت رو از بیمه هر کدوم از اختلافات رو من دیده ارتباط میشه از بیمه. یکی از اون خواست بیمه، یکی از خواستش این است که دارای تعهد بیمه باشه. در همه معاملات تعهد طرفین مسلم هست. در معامله دی باید میباید در این رو تمدید بکنه، مشتری ها میباید که سمر رو ببرد. در بیمه یکی از طرفین حقیقه پرداخت میکنه، دیگری شاید تعهدی را انجام و از این گذشته در بعضی از معاملات بیمه تعهد هر دو طرف استفاده هست. در بیمه عمری که مدتش طولانی گفته مثلا 20 سال، دیگر تعهدش اینه که اگر خسارت اگر فوت پیش آمد پولی پرداخت هم تعهد بکنه. طرف دیگر بیمه گذار هم تعهدش اینه که هر سال قسط حق بیمه رو پرداخت کنه، قسط اول و قسط میپردازه در موقع ما اون اقعاد قرارداد حیات داره، ولی قسط دوم و بعد موکول به حیات رو پرداخت در معامله بیمه اون تعهد هر دو طرف. و یکی از علل این که تغییر هست در عقلیت بیمه همین احتمالی دیدن خاصیت دوم بیمه این است که یک معامله متکی به تعهد. در تعریف که من از معامله بیمه کردم از لحاظ حقوقی اشکالی نیست، واقعا بیمه معامله قراردادی است این دو طرف که در اون یک نفر حق بیمه میگیره و تعهد میکنه نفر دیگری رو هست. از نظر یک حقوقدان در این تعریف اشکالی نیست، ولی از نظر خود اهل بیمه این تعریف زهتا نیست. این رو بهش معامله بیمه نباید. اگر من بیام پسیدی حق بیمه مثلا 2000 تومان بگیرم و تعهد بکنم که خسارت احتمالی یک میلیون تومان رو جبران بکنم، این واقعا جز بخواست این اگر خسارت واقع شد چیزی ندارم جبران بکنم. بیمه‌گر کسی که نه یک نفر بلکه 1000 نفر و 2 میلیون تومان حق بیمه بعد به اتفاق آمار و تجربه خودش میدونه که از این که باقی از دو نفرش که فرستان داشته به یکی به تمام دو نفر کنید. بیمه‌گر در جمع معاملات قمار نمی کنید و من هم که از بیمه می خواهم، اگر من بیمه می خواهم برکنم مراجعه نمی کنم به هر کسی که حاضر باشه که می تعهده بیمه بیرم پیش کسی که مخرش می کنید، پیش کسی بیرم که معاملات دیگری هم در این معامله که با من خواهد کرد با دیگران کرده، به طور بدون این که افراد تصمیم گرفته باشن یا متوجه باشن با هم یک همکاری میکنم. دینگر میاد 2000 تومان ها رو 1000 تا 2000 تومان از یه دینی کده و به یکی یا دو تا از اونها که خسارت عمدهی برای خود کشید از این محل پول پرداخت، یعنی بیمه‌گر تمام خطراتش تمام هنرش اینی که حق بیمه های کوچیک افراد رو جمع بکنه به مصرف جبران خسارت وارد بر یکی که این یکی نمیتونه خسارت خودش رو تحمل بکنه بره. پس در واقع بیمه متکی به تعاون هست و اگر تعاون نباشه هیچ کسی نمیتونه کار بیمه‌گری بکنه مگر اینکه قبول بکنه قمارباز. با اینکه در سایر معاملات ما توجه به اینکه طرف معامله ما معاملاتی که داریم انجام میده نداره، این کار خانه خیلی مهم هست، ولی وقتی بیمه میخواییم بیدیم از که چه کاری خیلی جدید خاصیت سوم مسئله خوشنیزت در معاملات بیمه طرفه میباید به سه دانستیت و هم خوشنیزت داشته باشن تا بتونن معاملات و از خصوصیات این معامله بیمه هر وقت در طول اعتبار بیمه ثابت شده و نتیجه در طرف این زایش شده وسایلی برای در هم زدن معامله فرق معامله وجود داره. در بیمه بیمه کرد بایستی حق بیمه تنیم کنید در خود طرف معامله این حق بیمه رو با توجه به ارزیابی از احتمال وقوع خطر بایستی آماری داشته باشیم که به ما بود احتمال وقوع دو در هزار تا ما حق بیمه رو دو در هزار مبلغ ارزیابی از خطر با اطلاع داشتن از احتیاط این مالی که مورد بیمه قرار میگیره اما اون مال در اختیار بیمه گذار من که خانم میخوام بیمه بکنم دست بدم احتیاط خانه خودم رو شرط بدم برای بیمه گذار و بیمه گر به اتقای این اطلاعاتی که با اطلاعات من جدا میکنه خطر رو ارزیابی بکنه به حتی نشده برای بیمه گر این امکان نیست که بیاد خانه من رو خودش رؤیت بیمه گری که در سال کوتاه مدت بیمه نداره دستیزه برای دیدن تمام این موضوعات بیمه رو نداره و اگر هم حکم بکنه که باید چنین کاری بکنه این هزینه خیلی زیاد خواهد به اصطلاح هیچ زحمت بیمه گر زیاد میشه و بیمه گذار هم میباید هزینه این بازدید از موضوع بیمه رو بده که شاید این هزینه بازدید در موازی که موضوع بیمه اهمیت نداشته باشه ارزان باشه از حق بیمه هم گرفت پس چاره نیست جز اینکه بیمه گر اعتماد بکنه به بیمه و در اساس کارش که او میکنه بیمه را مطالعه بکنه و متحده و این کار رو میگرد در صورت میتونی بکنه که بیمه گذار واقعا اعتماد شد که ثابت بشه که بیمه گذار از طرف دیگر پس از این اقعاد قرار داد موقعیت بیمه گذار در این مرحله اختیار بیمه گذار خاصی در دست بیمه گذار در خسارت واقع شد حالا بیمه‌گر هست این یک خسارت رو تعیین میکنه میزانش رو میتره بیمه‌گری که وصولیت نداشته باشه میتونه خسارت کمتر از اون چیزی که هست به خاطر پردازه میتونه تعلل بکنه در قبول مسئولیت یا میتونه تعلل بکنه در پرداخت پس باید معامله بین طرفین باشه که به هم اعتماد داشته باشه و به همین لحاظ اگر موضوعی منتقل بشه به دیگری به علت توارث یا به علت فروش بیمه‌گر میتونه عقد فرض کنه ممکنه بیمه‌گر دیگه بیمه گذار اعتماد داشته برسته این اعتماد رو به فرزند بیمه یا به خریدار نداشته باشه و برعکس ممکنه این بیمه گذار جدید این مالک جدید به بیمه‌گر این معامله سابقی که قوم کرده از اونا هر دو طرف حق فرق معامله داره پس به علت وجود خصومیت امکان فرق قرارداد خیلی زیاد است به همین علت هست که بعضی این رو فکر کردن که بیمه از عقود اگر قبول کنید از عقود جایزه هست ولی نه حق جایز نیست لازم هست طرف این وقت تفادات خودشون رو انجام بدن اونده ها مواردی که امکان فرق رو پیش میاره زیاد هست هر انتقالی میتونه باز به خاصیت سالونی که در بیمه هست مسئله در اصلاح خود بیمیت ها به عنوان حقی دوزان خسارت در همه معاملات طرفین میتونن نسبت به هم ارفاق میشه از خانه یه سرد دار تومن یه سرد بنده
خریدار مالی گفتی میتونی پرپنده دارم همزه زنده دارم
یا فروشنده میتونه خونه صد هزار تومن یا شما هفتاد هزار تومن بده اما در معامله دیمه طرف این حق اتفاق به هم نرسد یعنی دیمگر اگر آتیسی یا داشته باشه که طرف صد هزار تومن موجود شده باشه حق نداره صد پنجاه هزار تومن پنجاه هزار تومن پولی که اصلا خودش پرداخت میکنه محفظ ها متعافیم به دقایی یعنی اولی اگر دیمه گذاری توانست برای یک شیعی که صد هزار تومن ارزش داره از دیمه صد پنجاه هزار تومن داره ممکنه اگر این در سطح مطلوب اخلاق نباشه تشویق بشه به این که این حادثه تکرار بار اول حادثه تنگی نبود و ما تنگی نکرد و به این ترتیب این مقدار از اموال به هر حال متعلق به اجتماع هست یعنی متعلق به افراد داره از بین خواهد رفت جامعه صدارات غیر عمدی رو تحمل میکنه بعد از این به علت اینکه دینه ای هم هست به عده میخوان ضمن معاملات رو تعلق بکنن حوادث وقایع غیر عمدی هم به دیده دیه از این گذشته گفتم هنر دینگر منحصر به این است که حق دینه بگیره از عده و از محل همین حق دینه ها خسارات که در تعداد کم افراد وارد میشه جبران بکنه اگر قرار شد دینی در ما توسط دینی گذارانش اقفال بشه به ترتیبیات پردازه یا بخواد به دینی گذارانش اقفال بکنه به ترتیبیات پردازه تعادل حساب هاش به هم خواهد کن آخر سال متوجه خواهد که جمع حق دینی گرفته بوده کافی نیز پردازه از راست همه اختفارات نخواهش کرده و بعد از این باید همه دینی گذاران حق دینی گرانتر بپردازن تا بعضی از اونها بتونن این آدسته در همه مقررات دینی توجه دقیق به این شده که دینیگر خسارت اضافی پرداخت نکنه البته کم خانده این دستی به پرداخته کم تر پرداختن خسارت ممکنه تزمینه حتی دینی گذار خواهد شد ولی اضافه هم نباید به پرداخته چون اضافه پرداختن خسارت ایجاد مفاده اجتماعی کنه این چهار خصوصیتی که در اصل نه هر حکمه که در قوانین و مقررات دینی باشه که اون رو ممتاز بکنه از بقیه معاملات به علت رعایت به یکی از این و البته در قوانین دینی تر شده که در دینی در ملات هایی داده بشه و با استفاده از اونها خسارت دقیق تنگی کنن و دقیق در مورد اصل جبران خسارت البته این مسائل هم هست با وجودی که اصل جبران خسارت در همه انواع بیمه ای فقط رعایت کرد در بیمه های اشخاص چون در اونجا مسئله پرداخت خسارت نیست واقعا گفتیم موت موجود خسارت مادی نمیشه یا اگر هم بشه هست یا بیش میسن وانجوری در بیمه های عمری به شرط حیات یا بیمه های بازه کنید یکی سرده خیلی برای جبران خسارت این مثل زندگی عدم تحله عدم اصل رعایت اصل جبران خسارت رعایت اصل جبران خسارت در بیمه های اشخاص است مثل من اینجا نیست ولی در بقیه بیمه ها بیبرستی سمت به خیلی خسارت را فردا عرض من که به صورت مقدمه بود که من تموم شد حالا اگر لازم هست در جنبه های دیگر دینه مثلا در خیلی فهمی و مایی را شدادی و بحثی بشه خواهی تو کنم آنده بفرمایید که اون اومد را دیگر بفرمایید
در اختیار ما قرار دادن که ما او را تشکیل کردیم و اون سفر را بکنیم.
و همین چیه که نیاز بینیدیسی مختصر سلام حضور خودم آوردن خلاصه یا برای بیتونه و از خالی جمن ایسی کن در مطمئن این آفر و بیدی دیگری در از بکنم که مسئله دیمه را اخیران علمای معاصر در تطریق تحت کردن و تقریبا عموما هم این را با موازین فعلی منطبق دانستن یعنی چیز غیر منطبق با موازین فعلی ندارن. حالا من یک خصوصیتی که از نظر این که چطور از این مسئله جدید تلقی کردن یا جدیدی نجات حالا دارم را از بکنم و در عقل بودنش هم اونها تردید ندارن با اون وجهی هم که رضا صاحبی فرمودید که خوبی نیستادی به عقل نبودن اون وجه با این موازین وجه خامل بودید در معاملات به طور کلی یعنی در غیر عبادات در کارهای اجتماعی یا بگیم اون چیزایی که باید اون تعهد بیرد که بیرد معمولا اینها را تقسیم می کنن به عقد و ایها فرض کنید شما که نکاح را می گن عقد و طلاق را می گن ایها یا مثلا قرض دادن رو میگن عقد قرض دادن و قرض گرفتن ولی ابراء دین یعنی سریع الذمه کردن طرف اگه انسان بخواد بخشین ایها فرق بین عقد و ایها مرحوم آقای بروجردی یه تعبیر نسبتا جامع و لطیفی در اینجا داشتن ایشان میگفتن که عقد اونجا عقد است که تصرف متلزم تصرف در سلطان دو طرف یعنی من در اون که تحت سلطان خودم هست تصرف میکنم و به علاوه در چیزی که تحت سلطان دیگری هم هست تصرف میکنم و از این نظر دو نفر باید دخالت داشته باشند چون من حق دارم در اون که در سلطان خودم هست تصرف بکنم اما اگر این متلزم این باشه که در چیزی هم که در سلطه دیگری هست تصرفی صورت بگیره از او هم باید که دخالت داشته باشه و فهرا میشه دو طرفی میشه اما اگر یک کاری باشه که صرفا در سلطه من هست از نظر حقوقی به هیچ چیزی در سلطه حقوق این نیازی به قبول طرف نخواهد بود بنابراین این میشه ایها مثل همون مسئله دین در تمایز واضح داره من اگه از کسی طلب کار هستم و فقط میخوام از طلب خودم طرف نظر بکنم من نمیخوام تصرفی کرده باشم در چیزی که در سلطه او هست بلکه میخوام اون چیزی که در مربوط به خودم هست اونو میخوام من بردارم رفت کنم پس بنابراین ایها از نیازی به قبول ندارم روی این قیاس روی این حساب در باب بیمه قهرن تسلط در سلطه دو طرف هست بیمه جر و بیمه گذار برابر این در این قیاس این حساب این عقد هست حالا اون جهتی که اجرا بوده فرمودید این جهت مال عقد منتها در باب عقدها یه مطلب هست با اون این هست آیا هر عقدی مستلزم این هست که ایجاب و قبول باشه حتما یعنی یک طرف ایجاب کننده باشه و یک طرف قبول کننده که قرار در دو طرف نامساوی قرار میگیرن ایجاب کننده اون کسیست که موضوع اصلی معامله اون چیزیست که در موضوع تحت تصرف او صورت میگیره و قبول کننده اونیست که او فقط ارزش را ارزش میپردازه یعنی منظور اصلی اونی که مبادله میشه اون چیزی که در نزد ایجاب کننده است مثلا من اگر که خانه خودم رو بفروشم به 100,000 تومان اون چیزی که منظور دو طرف هست هم خریدار هم فروشنده خانه نه پول من حساب این نیست که من 100,000 تومان پول رو خریدم اون ارزش ثانوی داره یعنی فقط از جنبه عوضی دارد این جنبه دارد که
مقابل این بمیدهد، اونی که در واقع اصالت داره در نقل انتقال خانه است و پول اصالت ندارد، به تبع به اصطلاح در معامله قرار میگیرد، از جهت اینکه ارزش این به تعیین هر جسی این جور باشه، اون وقت این میشه یک اون طرفی که اصالت داره اون طرف میشن موجود، و اونی که اینجور نیست فقط ارزش به میپردازه میشه قابل. بعد همین جهت در مسئله دیمه توی فقه های مثلا شهر شده که آیا مگر موجب است و دیمه گذار قابل یا برعکس. ولی البته اینجا نظر دیگری هم هست که این نظر هم مورد قبول شده و اون هیچ لزومی نداره که در همه عهده ها ایجاب و قبول باشه، یعنی یک طرف هست من اصالت داشته باشه طرف دیگر نه، و به اصطلاح عوض و معوض باشه. ممکن اساسا یک معامله حد در حد معاوضه باشه، به طور این که هر دو طرف یک نسبت اصالت داشته باشن، مثل دو تا کالا فرض کنید شما که دو تا خانه را که معاوضه میکنن، دو تا خانه را با دیگر معاوضه میکنن، هیچ ضرورتی نداره که اون دو خانه که معاوضه میشود به صورت ایجاب و قبول به عوض معوض باشه. یعنی ما یک خانه را مجیع قرار بدیم و خانه دیگر را ثمن، چون اگه بیع باشه از اساس بیع بر همین است که یکی مطمئن است و یکی ثمن است، و ضرورت نداره که من اگر بخوام خانم را معاوضه بکنم با خانه شما تحت عنوان بیع در بیاد، که از این دو خانه یکی مطمئن باشه و دیگری ثمن. نه، از ما اینا رو معاوضه می کنیم به صورتی که داخل دروازه بیع نباشه، میشه یک معامله جدید. وقتی یک معامله جدید شد هیچ ضرورتی نداره که مقررات خاص بیع رو داشته باشه، و ممکنه بنابراین بیع یه مقررات خاصی داره که اون مقررات خاص در اینجا وجود نداشته باشه. وقت معامله مستقل بود بعد خودش از اون عمومات کلی به اصطلاح ترجیه می کنه، خب این قواعد کلی که ارتضا می کنه نه قواعد خاص بگیم. و بنابراین در باب دیمه هم ما می توانیم بگیم یک معامله ایست که در اون معامله ایجاب و قبول در این شرط نیست و در ضرورتی ندارد، و هیچ لازم نیست که یک طرف را ما معلل بگیریم یک طرف دیگر را عوض بگیریم و معامله مستقل. این یک مسئله. مسئله دیگر در اینجا این است که حتی در عقد ضرورت ندارد که معاوضه هم صرف بکنه. در عقد باز معاوضه در جایی که دو تی یکی از طرف یکی از این طرف عقد از ملکی اون خارج می شود و ملکی اون وارد می شود و یکی از ملکی اون خارج می شود و ملکی اون وارد، ممکن عقد باشه و تصرف در سلطان دو طرف باشد بدون این که معاوضه این صورت گرفته باشه، معاوضه واقعی، یعنی این به عوضی که میخواد. شما این که در عقد نکاح میزن این دورن، یعنی در عقد نکاح عقد است، بابا این که ایجاب و قبول هم هست تو کار، ولی معاوضه نیست. یعنی اینجور نیست که این یکی مالک چیزی رو شود که قبلا نبود، او از چیزی که یک طرف مثلا زن است چیزی را که مالک است تمدید بکنه به مرد، و مرد چیزی هم در عوض به او تمدید بکنه، و مرد را گفتن که در شعر میگن مرد ماهیتش ماهیت عوض نیست، بلازه صیغه ازدواج هم در صیغه ازدواج هم مرد به شکل یک عوض قرار نمیگیره، همونجوری که در قرآن هست مرد شکل نخله را داره و آسون نصار در دقاقه این نخله، یعنی شکل یک هدیه را داره، و در عقد نکاح طرفین خودشون هستن، زوج تو طرفین خود زن و شوهر هستن، به ارتباطی که برقرار میشه نه به صورت معاوضه است، بلکه به صورت اینه که اینا قبلا به صورت یک زوج نبودن، بعد به صورت یک زوج در میان زوج تو، نه اینکه این زن را به ازای این مبلغ من زن تو قرار دادم، توجه کردید؟ بلکه زوج تو، بلکه شما دو نفر قبلا دو فرد بودید، حالا شدید یک زوج بود. پس در عقد هفت لازم نیست که معاوضه هم در کار باشه، نه تنها ثمن و مطمئن لازم نیست، معاوضه هم لازم نیست، نه در عقد نکاح. استثناء الاول صادر بین عرب. مسئله دیگر این است که ما در سر ابوابی داریم در باب عقود و ایقاعات، دهی داریم، اجاره داریم، دخالت داریم، وجیعه داریم، دو عالم مثلا داریم، حوالت، دخالت، زمان، امثال اینا هم رو داریم. آیا هر معاملهی که در صورتی گیرد الزاماً باید داخل دریچه از همین ابواب شناخته شده یک سیغ باشد که اگر از این ابواب خارج شد این رسمیت شناخته نمیشه؟ ما هر چی که به ما این معامله سیاد گره بریم حساب میدیم این سیع است و دیدیم به اینیش آیا اجاره اجاره نیست یا آلت یا آلت نیست زمان است نیست و شدیم از همه این ها خارج شد و ما وقتی داخل دریچه از این آلت شدیم و قطعا درستیم یا نه هیچ ضرورتی ندارد که داخل در یکی از این معاملات باشه. ممکنه یک معامله مستقلی باشه غیر از اینها و شرعا صحیح باشه. چرا؟ به دلیل این که ما در ادله فقهی به اصطلاح یک عمومات کلیه داریم، اون عمومات کلیه مطلق معاملات را تصریح می کند الا اونی که استثناء شده است. یعنی اصل در هر معامله صحت است مگر اونی که استثناء شده باشد، داخل در مستثناء باشد. مثلا فرضون که داخل در قمار بشه، داخل در ربا. بنای فقها بر این اصل مطلب دوم است. میگن ما یک کلیاتی داریم مثل اوفو بالعقود. قرآن گفته با هر پیمانی که با یک دیگر می‌بندید باید وفا بکنید. این اوفو بالعقود شامل همه پیمان‌ها می‌شود مگر اون پیمانی که استثناء شده باشد. پس بنابراین اگر ما یه عقدی داشته باشیم که نه بیع باشد نه اجاره باشد، به هیچ یکی از اینهایی که در کتب فقهی وجود دارن نباشد، ولی داخل در استثناءها نباشد، در مستثنا مهر باشد، ما این را می‌دهیم.